هم این اجازه رو داده، یک راهکار اینه که مجلس شورای اسلامی این رو تخفیف کنه به کمیسیون تلفیق بودجه و هر چیزی که اونا مصوب کنن، با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان هم من شنیدم نظر موافق دارن، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 به منزله مصوبه مجلس تلقی بشه و مستقیما ارسال بشه برای شورای محترم نگهبان و قرار بر این بوده که هیئت مجلس هم امروز جلسه داشته باشه و در این خصوص تصمیم گیری کنه. شاید مناسب ترین تصمیم در حال حاضر به نظر من این تصمیم هست که باعث میشه که نارضایتی کمتری رو ما شاهد باشیم در سال 99. در غیر این صورت قطعا نارضایتی به وجود خواهد اومد و بهتره که تصمیم مناسب تر که همین مورد اخیری که عرض کردم تفویض به کمیسیون تلفیق بودجه 99 اون راهکار در واقع اتخاذ بشه.
اصلا غیر از این هم آقای دکتر، اگر حالا غیر از این هم اگر بخواد انجام بشه، بخواد برگرده به دولت و دوباره تدوین بشه، به سال آینده کشیده میشه، حالا با توجه به اینکه ماهای پایانی کار مجلس فعلی هم هستش، حالا بیاد به مجلس جدید، اصلا میکشه تا تیر و مرداد اینها؟ آیا اینا خواهد بود؟
اصلا راهکار مناسبی نیست.
درسته. و به نظر همین این که بیاد در کمیسیون تلفیق به نظر منطقی تر به نظر میرسه. درسته؟
بله. خود آقای دکتر لاریجانی هم رئیس محترم مجلس هم همین پیشنهاد رو دارن.
درسته. خیلی خب، پس امروز تکلیف نهایی مشخص میشه دیگه؟
بله.
با جلسه ای که هستش
قراره که امروز تعیین تکلیف بشه. بله.
درسته. خیلی خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم، اگر موضوعی مد نظرتون هستش در زمینه مسکن.
بله.
حالا وضعیتی که حالا مسکن باهاش در حالا ما داریم در کشور، البته این موضوع رو همیشه ما داشتیم در سالهای اخیر معمولا که حالا بحث قیمت مسکن هستش و حالا طرحهایی که دولت ها حالا میارن برای مسکن، شما یه فتوا بکنید در این قصه.
اشاره میکنم به تغییراتی که لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مجلس داشته و با توجه به این که مسکن بخش پیشران اقتصادی کشور هست و فعال کردن بخش مسکن باعث فعال کردن رفتهای شغلی زیادی خواهد شد.
بله.
با عنایت به این موضوع کمیسیون تلفیق بودجه 99 نگاه مثبتی داشته و تلاش کرده موارد مرتبط با مسکن رو در لایحه بودجه 99 تقویت کنه. من اشاره میکنم به در واقع تغییراتی که اعمال شده در کمیسیون تلفیق بودجه 99، از جمله این که در خصوص مسکن روستایی که بنیاد مسکن متولی هست و همینطور شهرهای با جمعیت پایین، تغییر اجرای طرح‌های حادی و مطالعه منظومه‌های روستایی که در واقع در لایحه بودجه 99 پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق بودجه 460 میلیارد تومان اضافه شد و مجموعاً اعتبار مربوطه به 1200 میلیارد تومان افزوده کرده. مورد دیگری که داشتیم طرح جامع بهسازی مسکن روستایی بوده که این هم 40 میلیارد تومان اضافه شده و سرجم با اون عددی که در بودجه 99 بود عدد نهاییش مجموعاً 85 میلیارد تومان شده.
درست.
در خصوص طرح ایمنسازی 30% روستاهای در معرض خطر، این عددش در لایحه بودجه 0 بوده و مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه 99 28 میلیارد تومان اضافه کرده و این اعتبار براش منظور شده. موارد دیگری هم ما داشتیم در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 99 و از جمله در تبصره 16 که بند الحاقی 1 در بند الحاقی 1 جزء 1ش به خدمت شما که عرض شود در اونجا مبلغ 2000 میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت حداقل 10 ساله برای پرداخت 700 میلیون ریال بدی مسکن منظور شده برای کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک‌های عامل، خب این هم مرتبط با مسکن هست. باز در همین بند الحاقی مبلغ 10000 میلیارد ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف 1 میلیارد ریال برای هر فرد با نرخ سود 9% و با ضمانت نیروی انتظامی برای با سرفه 20 ساله در اینجا منظور شده. علاوه بر این در بند الحاقی 2 مربوط به تبصیل 16 هم بانک مسکن موظف شده که با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مصر تعداد 40,000 فقره تسهیلات مسکن و بازنشستگانی که حداقل 5 سال از بازنشسته شدن اونها گذشته و در 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد وارد مسکن بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردن بدون نیاز سپرده‌گذاری پرداخت بکنه، که این سودش برای خود تهران سود این تسهیلات 9% هست، برای مراکز استان ها 7% و در سایر شهرها و روستاها 4% هست، که اینا مصوبات خوبی است نسبت به در واقع اون چیزی که در لایحه بودجه 99 ارائه شده بود. علاوه بر این در تبصره 18 هم که منابعی گذاشته شده و برای در واقع کارها و موضوعاتی که مولد اشتغال هستن، با توجه به اینکه بخش مسکن هم مولد اشتغال هست، در آیین‌نامه اجرایی که تصویب میشه معمولا هر سال، اونجا اعتباراتی هم برای بخش مسکن منظور خواهد شد، همونطور که برای سال 98 این اتفاق افتاده و در تبصره 18 400 میلیارد تومان رو از طریق شرکت عمران از طریق شرکت بازرگانی این شهری ایران برای بافت فرسوده اینا اختصاص داده بودن. همین کار هم قطعا در سال 99 انجام خواهد شد. البته 400 میلیارد تومانی که در اختیار شرکت بازرگانی این شهری ایران قرار دادن، تا جایی که من اطلاع کردم هنوز گزارشی از عمل کرده این به سازمان برنامه بودجه که در واقع نهاد نظارتی هست ارائه نشده، ولی قطعا عمل کرد اگر عمل کرد خوبی باشه و بتونه در صد این اطلاعات رو خوبی جذب کنه، قطعا در سال 99 هم مبالغ مناسبی از محل تفریح 18 برای موضوع مسکن اختصاص پیدا خواهد کرد
انشالله. آقای دکتر، به هر حال این مبالغش که شما بهش اشاره کردید نیاز به طرحهایی داره که حتما باید دولت در مورد اونها اقدام جدی داشته باشه. حالا طرح اقدام ملی مسکن رو هر چند حالا طرح هم با همه انتقاداتی که نسبت بهش هست میشه گفت طرح قابل قبولی هستش، اما به هر حال 400 هزار واحد مسکونی برای کشوری که سالانه به 1,000,000 واحد مسکونی نیاز داره عدد کوچیکی هستش که در 2 سال قرار شده که حالا این میزان مسکن رو تحویل بدن. به نظرم باید طرحی که توی زمینه مسکن دولت ارائه میکنه باید طرحی کاربردی‌تری باشه، چون به صرف دادن تسهیلات، مثلا تسهیلات 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن، اینها کفاف نمیده با این قیمتایی که الان وجود داره. اما اقدام شما در مجلس قابل تقدیر هستش که به حال به فکر موضوع مسکن و بازار مسکن در کشور هستید. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
من هم تقدیم تشکر میکنم از شما و همکارانتون. زمینی که اضافه بکنم در مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مسکن محرومین طرحی داره آماده میشه که انشالله همون برصد نکته که شما فرمودید که بر توجه بیشتری بشه، انشالله پیگیری بکنیم که یک توجه و عنایت بیشتری بشه، هم برای تامین مسکن نیازمندان و همین که بالاخره خود این بخش مسکن مولد اشتغال هست، پیشران اقتصاد هست، باید توجه
شده بشه. فقط آقای دکتر، این وضعیت وزیر پیشنهادی کشاورزی در مجلس چگونه خواهد بود؟ حالا با توجه به اینکه
خب قرار بوده که دوشنبه مجلس جلسه علنی داشته باشه که موضوع رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم بررسی بشه، به خاطر همین که ستاد در واقع ملی مبارزه با کرونا ریاست وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد دادن اکیدن که جلسات صحنه علنی تشکیل نشه. خب رئیس مجلس هم اومدن در واقع بحث بودجه 99 رو در واقع الان دارن تصمیماتی میگیرن که در خارج از صحنه علنی تعیین تکلیف بشه، یعنی هم پیشنهاد مشخصا عرض کردم در کمیسیون تلفیق بودجه 99، ولی به محض اینکه به در صورت این صحنه علنی تشکیل بشه، جلسات تشکیل بشه، خب وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم رأی اعتمادش
انشالله
در واقع بررسی خواهد شد.
خیلی متشکرم.
متشکرم
از شما آقای
شما و شنوندگان عزیز، تشکر می‌کنم.
بسیار ممنونم آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس. با شما خداحافظی می‌کنم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب این روزها مهمترین موضوعی که وجود داره بحث ظرفیت‌های جدی و عملی برای مقابله با ویروس کرونا هستش و روندی که به حال باید به سمت کنترل این ویروس بره. گفتگو میکنم در این زمینه با آقای محسن لعل حسنزاده، مسئول آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور. جناب حسنزاده سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خدا قوت به شما آقای حسنزاده و همه دوستانتون در اورژانس کشور و همینطور در زیر مجموعه های وزارت بهداشت و بیمارستان هایی که به حال این روزها مردانه دارید کار میکنید برای این قضیه. انشالله که خداوند توفیق بده به همه شما.
خیلی ممنونم از لطف شما، ولی ما در خدمت مردم هستیم همچنان، چه در حوزه آموزش به اونها و افزایش آگاهی و مهارتشون در حوزه پیشگیری، در حوزه پیشگیری از کرونا، همچنین در مواردی که در بیمارستان ها و درمانشون هست که با افتخار این افتخار دستور ما شده که در خدمت مردم هست.
خیلی متشکرم آقای حسنزاده. شما بگید در مورد به هر حال اون چیزهایی که مردم باید بدونن قبل از اینکه حتی اگر نشانه هایی دیدن یا حالا تبی دیدن سرفه ای کردن یا حالا نشانه هایی که برای به هر حال این بیماری هستش، چه اقداماتی باید انجام بدن برای اینکه به هر حال کمتر بشه این انتقال این ویروس و یا مبتلا شدن به این بیماری؟
درست، اولین نکته ای که باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم اینی که استرس و استراب رو از خودشون دور نگه دارن، چون همین میتونه عاملی باشه برای این که بدنشون سریعتر این ویروس رو جذب کنه و اون عوارض شدیدتری رو شروع کنه براش. خاطر همین بعد از اینکه استرس و استرابشون رو کاهش دادن، اطلاعاتشون رو در مورد روش‌های پیشگیری و علائم شروع کننده این بیماری افزایش بدن. باید بدونیم که دوره کمون این بیماری معمولاً بین 1 تا 14 روز هست، یعنی ممکنه فرد تا 14 روز علامتی نداشته باشه. بعد از اون مهمترین و شایع‌ترین علائمی که ما می‌بینیم و مردم هم خیلی سوال دارن اینه که علائم معمولاً با تب، خستگی، سرفه‌های خشک و شدیدی که به سمت تنگی نفس میره شروع میشه. تنگی نفس به صورت پیشرونده هست، یعنی مدام فرد این متوجه میشه که تنگی نفس در حال افزایش است و اون رو دچار مشکل میکنه. ممکنه افراد دیگه حالا دردهای ضعیف یا شدید عضلانی داشته باشن، بدن درد، آبریزش و گلو درد هم ممکنه از علائمش باشه، اما 4 تا علامت اختصاصی و بسیار شایعش همون تب، خستگی، سرفه‌های خشک و تنگی نفسی است که ممکنه افراد داشته باشن. باید به گروه‌های سنی پرخطر توجه ویژه‌ای کنیم، افراد مسن، خانم‌های باردار و کودکان زیر 5 سال، اینها گروه‌هایی هستند که خیلی بیشتر در معرض این آسیب‌های این بیماری هستند. اما نکته بسیار با اهمیت و حالا خوشحال کننده میشه گفت که ما میتونیم با پیشگیری به صورت عمده این ابتلا به این بیماری رو کاهش بدیم یا جلوگیری کنیم از اون، با شستن دست‌ها، شستن مرتب دست‌ها و عدم تماس دست به هیچ عنوان با صورت، چون مهمترین عامل انتقال دست و آلودگی‌هایی است که از محیط به دست‌ها سرایت می‌کنه و اون رو ما می‌تونیم با تماس با صورتمون، با بینی، دهان و چشممون این رو انتقال بدیم. پس دست‌هامون رو بشوریم، درست و صحیح بشوییم. توی فضای مجازی در سایت سازمان اورژانس کشور هم روش‌های صحیح شستن دست در اختیار مردم عزیز قرار داده شده، میتونن مراجعه کنن، این آموزش‌ها رو ببینن تا شاهد کاهش موج ابتلا باشیم که این خبر رو انشاءالله بتونیم به مردم بدیم.
خیلی خوب، خیلی خوبه آقای حسنزاده. حالا ما پیامک هایی هم داشتیم در مورد اینکه مردم سوال کردن که اگر خدای نکرده مبتلا شدن یا علائمی دیدن به کجا باید مراجعه بکنن، به همین برن همین مطب های دکتر یا نه برن بیمارستان های خاص یا جاهای مختلف، کجا باید مراجعه بکنن؟
بله، سوال بسیار خوبی بود، چون سوال بسیاری از مردم هست توی مشاورهایی که مردم از ما میگن توی مرکز مشاوره کرونا شده، سوال های بسیار شایع هست. ابتدا ما باید دقت کنیم علائم کرونا باشه. در این صورت یعنی اگر فرد فقط یک گلودرد ساده داره یا مثلا آبریزش بینی داره یا فقط تب داره، میتونه توی خونه استراحت کنه، میتونه مایعات مصرف کنه، و اگر دید علائمش پیشرونده بود، یعنی علائم به سمت بدتر شدن بود، فرد همراه با اون سرفه‌های خشکش هم شروع شد یا احساس تنگی نفس هم داشت، اون موقع میتونه به مرکزی که مجهز شده برای پذیرش بیماران کرونایی مراجعه کنه. در غیر این صورت میتونه به یک درمانگاه یا بیمارستان‌های غیر مراجعه کنه و پزشک اونو معاینه کنه. در قسمت عمده و درصد بالایی از علائمی که به وجود میاد علائم کرونا نیست، چرا که ما در فصل آنفولانزا و بیماری‌های فصلی هستیم. خاطر همین یه مقداری استراب بر افراد زیاد هست، ممکنه با کوچکترین علائم هم فکر کنن که به ویروس کرونا مبتلا شدن. خب این باعث میشه که موج زیادی مراجعه کننده ما به مرکز کرونا داشته باشیم، افرادی که خب خیلی هم ممکنه علائم نداشته باشن یا علائم خفیفی داشته باشن. این افراد ابتدا توی منزل خودشون توصیه‌های پزشکی رو انجام بدن، استراحت کنن، مایعات مصرف کنن، اگر بهتر نشدن میتونن به مطب‌ها و درمانگاه مراجعه کنن، یا در موارد شدیدتر، مواردی که تنگی نفس دارن، استفراغ‌های خیلی شدید دارن یا کاهش هوشیاری دارن، افت فشار خون شدید دارن، میتونن با اورژانس تماس بگیرن. اورژانس در خدمت اونها هست، اونها راهنمایی میکنه، در صورت لزوم به بیمارستان‌هایی که مشخص شده انتقال میدن.
خیلی خوب. مردم هم مسافرت کمتر برن دیگه، چیزی که خیلی گفته میشه این روزها، به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره، حالا تعطیلی مدارس هم هستش و دانشگاه‌ها، یه مقدار رعایت بکنن، کمتر مسافرت برن، درسته؟
دقیقاً. یکی از یعنی مهمترین عاملی که میتونه این ویروس رو از بین ببره و از گسترشش پیشگیری کنه خود مردم هستن. بالاخره خب انسان میزبان این بیماری هست، ما اگر بتونیم میزبان رو کاهش بدیم، به سرعت میتونیم موج ابتلا رو کاهش بدیم. مردم در تا حد امکان اگر واقعا کار ضروری ندارن در منزل خودشون بمونن تا ویروس میزبان پیدا نکنه و انتقال پیدا نکنه. این عدم انتقال با توجه به گرم شدن هوا میتونه به شدت کمک کنه به جلوگیری از انتشار بیشتر اون، و انشاءالله بتونیم به روال عادی در کشور برگردیم.
جناب حسن‌زاده، فقط با گرمای هوا این ویروس فعالیتش کمتر میشه یا نه حالا موارد دیگه هم هستش؟
بله، عوامل مختلفی میتونه توی این مورد تاثیرگذار باشه، مثل رطوبت، همون گرمای هوا که شما فرمودید. توی معمولا این ویروس در هوای سرد مقاومت خیلی بهتری داره، اما در هوای گرم میتونه در عرض چند دقیقه یا چند ساعت از بین بره و اون قابلیت انتقال خودش رو از دست بده. بابت همین در صورت گرم شدن هوا ما شاهد کاهش اون هستیم. همچنین سطوح میتونه، انواع سطوح، یعنی سطوح صاف، معمولا اون ویروس میتونه مدت بیشتری رو زنده بمونه و قابلیت سرایت داشته باشه. بابت همین هم اون گرمای هوا و هم اینکه توجه کنیم به شستشو و ضد عفونی سطوحی که خب ممکنه تماس زیادی با اون داشته باشه، میتونه بسیار کمک کننده باشه در کاهش موج ابتلا.
درسته. حالا سوالات مختلفی هم مردم پرسیدن در مورد این قضیه، مثلا در مورد نونوایی ها، آیا حالا توی با گرمایی که به هر حال نون پخته میشه آیا این ویروس از بین میره؟ یه همچین سوالاتی هم ما داریم. این چگونه است؟
توی نونوایی ها عرضم به حضورتون، با گرمایی که توی اون قسمتی که حالا نون پخته میشه ایجاد میشه، کاملا ویروس از بین میره، فقط ممکنه بعد از اون موارد انتقال وجود داشته باشه که اون هم با نظارتی که در حال حاضر صورت میگیره، تمام افرادی که علائم دارند در مرخصی هستند و نمیتونن توی محیط های کاریشون، مثلا توی محیط های این شکلی که مستقیما در ارتباط با سلامت مردم هستن، کار کنن. بابت همین مردم از بابت نون میتونن خیالشون راحت باشه، فقط ما هم از این طرف مراقبت میکنیم و علائم افراد رو بررسی میکنیم که اگر علائم داشتن حتما مرخصی برن و در محلهای کارشون حاضر نشن.
درسته. و آقای حسن‌زاده، چقدر هم شایعات توی این قضیه زیاد میشه وقتی یک خبری اینگونه انتشار پیدا میکنه؟ شایعات هم زیاد منتشر میشه توی این قضیه و به حال به نوعی باعث ترس مردم هم میشه دیگه. باید به شایعات هم به نظرم توجه نکنیم و از مراجعی که به حال مراجع حالا خبری هستن یا رسانه های رسمی هستن، از اونها دنبال بکنیم، درسته؟
بله، توی بحران ها ما معمولا یکی از عواملی که بسیار ضربه زننده است و کمک میکنه به افزایش اون بحران همین شایعاتی هست که معمولا رواج پیدا میکنه. من خواهش میکنم افراد معمولا توی فضای مجازی پیام هایی که از صحت اون اطمینان ندادن رو به هیچ عنوان اشتراک گذاری نکنن برای افراد دیگه. و همونطور که شما گفتید مراجع زیرسلا، مراجعی که حالا از نظر علمی میتونن تایید کنن، اون مواردی که لازمه رو در حوزه پیشگیری اونها رو منتشر کنن تا ما بتونیم بهتر و بیشتر امور پیشگیرانه رعایت کنیم که شاهد افزایش ابتلا و سرایت این بیماری نشه.
آقای اصلا من سوال آخر بپرسم، یه عزیزی پرسیده که قبلا این ویروس کجا بوده که الان یهو سر کلش پیدا شده؟
درسته، ویروس ابتدا همونطور که میدونید گروه مختلفی از کرونا ویروس ها هستن که حالا هر چند سال ما یه پاندمی که مشخص داریم و اپیدمی های مشخص داریم، اما میزبان ابتدا این ویروس حیوان بوده و ابتدا این ویروس از حیوان به انسان منتقل شده و در حال حاضر هم مشاهد انتقال انسان به انسان این ویروس هستیم. بخاطر همین سوال بسیاری از شنوندگان هم اصلا ممکنه این باشه که از کجا اومده. این ابتدا از حیوان بوده و سپس انسان، در حال حاضر کاملا این انتقال از انسان به انسان داره صورت میگیره.
درست، خیلی متشکرم آقای حسنزاده، اطلاعات خیلی خوبی به ما دادید. انشالله که مردم هم رعایت بکنن این نکات بهداشتی رو و انشالله به سلامت از این شرایط عبور بکنیم. بسیار سپاسگزارم
از شما و امیدوارم با کمک خود مردم و رسانه ها مثل شما شاهد کاهش ابتلا و پایان این همه‌گیری این بیماری بشیم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار. آقای محسن لعل حسنزاده بودن، مسئول آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این هفته در انتظار اوج شیوع ویروس کووید 19 هستیم، از مردم خواست حتما توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند. سعید نمکی، رئیس ستاد ملی مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا، در مصاحبه با خبرنگاران در محل ستاد ملی مدیریت و پیشگیری از بیماری کرونا، ضمن تشکر از پیام رهبر معظم انقلاب افسود، اگرچه در سراسر کشور تجهیزات بیمارستانی را آماده کرده ایم، اما واقعیت این است که هفته نسبتاً سختی پیش رو داریم. مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، جنگ بیولوژیک کاخ سفید علیه کشورهای رقیب با انتشار ویروس کرونا را محتمل دانست. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: شاید سالها بعد روشن و افشا شود که کرونا ویروس جنگ بیولوژیک کاخ سفید علیه رقبای بزرگ جهانی آمریکا، چین و روسیه بوده است که علاوه بر بخش‌هایی از جهان به مردم آمریکا هم سرایت کرد. خب 30,000 10,35 همچنان سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید و در مورد برنامه امروز و دیگر برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو مطرح کنید. موضوعاتی هم اگر مد نظرتون هستش به ما پیامک بزنید و بگید، حتما سعی میکنیم که در همین برنامه رویداد و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو موضوعاتی که مد نظر شما هستش رو پیگیری بکنیم. ساعت 12:58 هستش. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، به ساعت 13 میرسیم. زمان پخش برنامه تا قله راهی نیست، برنامه که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و اشاره به بحث سازمان هوافضا و دستاوردهای ما در این حوزه میکنه. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع بشه. برنامه ایست که وقتی که دقت میکنیم میبینیم چه دستاوردهای علمی خوبی رو جوانان این مرز و بوم بهش دست پیدا کردن و حس غرور به ما دست میده.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. واقعا کارتون ترسناکی بود. همیشه موقعی که چاق و لاغر دوچار درد سر می شدن، تن و بدن منم می لرزید. کارتون وقتی هیجان انگیز سر شد که سر و کله مأمور سوم پیدا شد، یه آدم آهنی که به دستور لاغر همه کار می کرد. خیلی از بچه های نسل ما با این که ازش می ترسیدن، اما دوست داشتن یه آدم آهنی مثل مأمور سوم داشته باشن. آرزویی که الان توی دانشگاه های ایران برآورده شده. حالا خیلی از جوان های ایرانی آدم آهنی می سازن.
من محمدعلی پورخردمند هستم، در بخش قسمت دمون ربات‌های خانگی ما دستمال هوشمند خانگی طراحی کردیم که قابلیت تعامل با انسان داشت و از طریق گفتار می‌تونستید باهاش صحبت بکنید و پاسخ صوتی دریافت بکنید. ما توی بخش الکترونیک در قسمت ربات‌های خانگی کسی مقام اول رو داشتیم و توی قسمت الکترونیک تونستیم حالا بهتر از تیم‌های بقیه عمل کنیم.
خیلی از جوان‌ها به عشق ساختن آدم آهنی وارد رشته‌هایی شدن که به روباتیک مربوط میشه. نمیدونم، شاید یکی از علت‌هایی که ایران تونسته در این زمینه کشور پیشتازی باشه همین ترکیب رؤیا و علم باشه.
به نام خدا، فرشاد رنگ کمان هستم. اسم تیمورم که رویان سند تبرستان از مازندران.
تو چه بخشی تونستید مقام کسب کنید؟
مینیاب کنترل از راه دور اول شدیم.
چی بود رباتتون؟
مینیابی به رباتی که مینای سطحی و مینای والمرین رو تشریف میداد و ما شناسایی کردیم و تونستیم بیشترین شناسایی رو داشتیم و بیشترین امتیازی گرفتیم و تونستیم اول بشیم بین تیمایی دیگه.
چه قابلیتی داشت؟ قابلیت ها و مزایا؟
قابلیت که بستگی نوع مین داره. مینای گوجهی داشت، مینای والمرین داشتش که ما حتی قیچی رو انجام میدهیم مینای والمرین رو و هم مینای زیر سطحی و سطحی و مزمون رو تشکیس میدادیم و تونستیم بین رقبای دیگه عملکرد بهتری داشته باشه.
رقبا چطور بودن؟ سطح مسابقات؟
بله خوب بودن رقبا. یه تعدادشون خوب از سالهای قبل با هم آشنا بودیم، میشناختیم، یه سری هم جدید اضافه شدن که واقعا خوب بودن.
عزیزانی که هنوز جا پیدا نکردن ورزش
هستن. سطح مسابقات بالا بود نسبت به سال قبل. تیمایی که تو فینال شرکت کرده بودن امتیازات بالاتری بتونسته بودن کسب کنن نسبت به سال گذشته.
وایر آی بچهای یزد، بچهای تهران، سما.
ویژگی های زیادی داشت. اولین ویژگیش این بود که قابلیت تعامل گفتاری با انسان داشت که میتونستید باهاش صحبت بکنید و پاسخ صوتی دریافت بکنید و کاملا به صورت بی سیم کنترل میشد. ما یه سری از حالا ایده که در این رو